ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها باشید. شورای امنیت سازمان ملل متحد سرکوبی معترضان در سوریه را محکوم کرد. دانیل اورتگا میگوید معمر قذافی آماده برگزاری انتخابات در لیبی است. و 3 منطقه جدید در سومالی به مناطق قحطی زده اضافه شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد با محکوم خواندن سرکوبی خونین معترضان ضد دولتی در سوریه، حکومت بشار اسد را به نقض گسترده حقوق بشر در آن کشور متهم کرده است. در بیانیه ریاست شورای امنیت که شامگاه گذشته چهارشنبه شب به تصویب رسید، آنچه نقض گسترده حقوق بشر و بهره گیری مسئولان سوری از قوه قهریه برای سرکوبی غیر نظامیان توصیف شده، محکوم گشته است. این بیانیه همزمان کلیه طرف‌های درگیر را به حد اعلای خیشتنداری ترغیب کرده است. بیانیه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد برخلاف قطعنامه‌های آن وزن چندانی ندارد و لازم الاجرا نیست. دانیل اورتگا رئیس جمهوری نیکاراگوئه شامگاه چهارشنبه در پی دیدار با هیئتی از لیبی اعلام کرد که معمر قذافی آماده برگزاری انتخابات برای رفع ناآرامی‌های اخیر در آن کشور است. آقای اورتگا که دوستی شخصی با رهبر لیبی دارد، در ادامه افزود که کشورهای آمریکای لاتین از این پیشنهاد به عنوان فرصتی برای پایان جنگ در لیبی استفاده می‌کند. پیشنهاد برگزاری انتخابات دموکراتیک پیشتر از سوی نزدیکان آقای قذافی نیز مطرح شده بود، اما نیروهای بین‌المللی از آن استقبال نکردند. سازمان ملل متحد روز چهارشنبه 3 منطقه تازه در سومالی را نیز به عنوان مناطق قحطی زده اعلام کرد. اردوگاه‌های آوارگان واقع در موگادیشو پایتخت سومالی از جمله مناطقی به شمار می‌رود که دارای بیشترین میزان سوء تغذیه و تلفات جانی است. به گزارش سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد فاو، قحطی در طول 1.5 ماه آینده تمامی مناطق جنوب سومالی را در بر خواهد گرفت. بر پایه گزارش سازمان ملل متحد، نزدیک به 4 میلیون نفر از جمعیت 7.5 میلیون سومالی با بحران قحطی روبرو هستند. دولت کوسوو توافق تازه میان صلحبانان سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو و اقلیت سرب بر سر نحوه کنترل 2 گذرگاه مرزی میان 2 کشور را رد کرد و آن را غیر قابل قبول خواند. ناتو روز چهارشنبه در بیانیه‌ای از توافق سرب‌ها برای حذف پاسگاه‌های ایست بازرسی در آن منطقه خبر داد. ناتو در این بیانیه بر ادامه حضور نیروهایش در 2 گذرگاه مرزی مورد اختلاف میان کوسوو و سربستان تا دست کم اواسط ماه سپتامبر، حدود 1.5 ماه دیگر، تاکید کرد. هفته گذشته در اثر درگیری‌های مرزی میان این 2 کشور، 1 پلیس آلبانیایی کشته شد. 3 تن از مسئولان بلندپایه ژاپنی به علت مقصر شناخته شدن در نشت مواد رادیواکتیو در نیروگاه اتمی آسیب دیده فوکوشیما برکنار شدند. به گفته وزیر صنعت و بازرگانی ژاپن، این 3 مسئول برکنار شده رئیس سازمان انرژی، مدیر نهاد دولتی ایمنی اتمی و صنعتی و یکی از معاونان وزیر بازرگانی ژاپن بودند. در زلزله و سونامی شدیدی که 5 ماه پیش در شمال شرقی ژاپن رخ داد، نیروگاه اتمی فوکوشیما آسیب‌های جدی دید، چندان که از آن به عنوان فاجعه‌بارترین حادثه هسته‌ای پس از فاجعه چرنوبیل در سال 1986 میلادی یاد می‌شود. و سرانجام این که سقوط هلیکوپتر در اندونزی 10 کشته بر جای گذاشت. از شما دعوت می‌کنم در ادامه شنونده برنامه مجله اقتصادی باشید.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام، به مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در این مجله اقتصادی. این هفته اقتصاد را با طعم افطاری و حال و هوای ماه رمضان بررسی می‌کنیم. سری هم به آمریکا میزنیم تا ببینیم عدسه آمریکایی چه بر سر اقتصاد جهان آورد. در 2 سال گذشته از انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم خیلی چیزها تغییر کرده. از جمله اینکه دیگر سفره‌های افطارهای ماه رمضان با این نوای آشنای محمد رضا شجریان گشوده نمی‌شود. این دهم
Yeah.
اگرچه رادیو و تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی روزداران را از شنیدن صدای استاد موسیقی منتقد دولت محروم کرده، اما همچنان ماه رمضان در ایران فراز و فرودهای آشنا دارد. از جمله این خبر که در سالهای اخیر پیش از ماه رمضان همگان انتظار آن را می‌کشند.
با تصمیم هیئت دولت ساعت کاری ادارات و بانک‌ها در ماه مبارک رمضان تعیین شد. بر این اساس ساعت کاری در استان‌ها به استثنای تهران صبح‌ها با یک ساعت تأخیر آغاز می‌شود و بعد از ظهر نیز یک ساعت و نیم زودتر پایان می‌یابد. ساعت آغاز فعالیت اداری در تهران نیز ساعت 9 و ساعت پایان کار 14:30 خواهد بود.
اما ماه رمضان سال 90 علاوه بر سنت کاهش ساعات کار اداری، سنتی دیگر را نیز حفظ کرد: گرانی در بازار خوراکی و آشامیدنی. البته مهدی غضنفری وزیر بازرگانی دولت دهم مدعی است بازار تحت کنترل است
و بازار به هیچ وجه در واقع خارج از کنترل نیست.
شما خودتون خرید میرید؟
گاهی این کارو میکنم. آره.
خب ملاحظه کردید که الان وضعیت بعضی از اجناس، نه خیلی از اجناس، به هر حال اینجوری هست که من عرض کردم، حالا اسم نمیبریم، ممکن حالا تبلیغ یا ضد تبلیغ بشه برای این کالاها، ولی دقیقاً این اتفاق افتاده.
ببینید، بعد از افزایش قیمت مواد خام در بازارهای جهانی، برخی درخواست‌های قیمت رسما در سازمان حمایت باش موافقت شد و به اونها مجوز داده شد که اندکی درصد پایینی افزایش قیمت داشته باشن، اما در مورد سایر کالاها با تلفن‌هایی که مردم به ساعت 24 میزنن و بازرسی نمودن محل حاضر میشن، حتما تشکیل پرونده داده میشه و جریمه میشن.
اما گرانی‌های هفته‌های اخیر در بازار مواد خوراکی و آشامیدنی علتی سنتی دارد که هر سال در همین روزها به سراغ بازار می‌آید.
خدا این به سوی خدا بروی.
اگرچه محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، تأکید کرده با برنامه ریزی های گسترده‌ای که دولت انجام داده، ماه رمضان امسال بدون نگرانی از وضعیت بازار سپری خواهد شد، اما گزارش روزنامه‌ها و سایت‌های خبری ایرانی که جایگزین گزارش‌های رسمی بانک مرکزی از بازار شدند، روایت متفاوتی از مسئولان دولتی دارند. حسن رادمرد، رئیس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی، نیز از تمهیدات دولت میگوید که چند سالی است با نام طرح ضیافت در آستانه ماه رمضان اجرا می شود و البته به گواه گزارش های آماری و رسانه‌ای چندان توفیقی در کنترل قیمت ها به همراه نداشته است.
اصناف یه حضور بسیار زیادی دارن در کل کشور، 300 نمایشگاه رو برگزار میکنن، 16,000 واحد صنفی مشارکت کننده در طرح ضیافت هستن. ما چون حوزه ماه مبارک رمضان در مواد غذایی هستش، محدود به 2100 اتحادیه صنفی هستش که این 2100 اتحادیه با مجموعه عوامل خودش و واحدهای صنفیشون مشارکت در طرح دارن و فروشگاه‌های بزرگ هم در کنار مجموعه اصناف فعالیت فروش فوق‌العاده در عرضه سبدهای به اصطلاح تهیه شده در خود فروشگاه زنجیره هستش این کار انجام خواهند داد.
گزارش روزنامه شرق از وضعیت بازار مواد خوراکی و آشامیدنی که با عنوان کورس قیمت‌ها در بازار منتشر شده، نشان از آن دارد که روزداران ایرانی امسال هم در ماه رمضان بیش از هر چیز میهمان ضیافت گرانی هستند. در این گزارش قیمت هر کیلو گوشت گوسفند با استخوان به طور متوسط بیش از 19,000 تومان عنوان شده است، حالان که قیمت هر کیلو از این نوع گوشت در آخرین گزارش بانک مرکزی که به هفته چهارم خرداد ماه گذشته باز می‌گردد کمی بیش از 17,000 تومان بوده است. بد نیست قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی با استخوان در این روزها را با قیمت این نوع از گوشت در نخستین هفته‌های کاری دولت محمود احمدی نژاد در سال 84 مقایسه کنیم. بر اساس گزارش‌های آماری بانک مرکزی، قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی با استخوان در هفته نخست مرداد ماه سال 84 در حدود 5500 تومان بود. یعنی قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی با استخوان در این 6 سال بیش از 4 برابر افزایش یافته است. قیمت گوشت گوساله بدون استخوان نیز بر اساس روایت خبرنگار روزنامه شرق این روزها کیلویی بیش از 13,000 تومان قیمت دارد. حالان که بانک مرکزی در آخرین گزارش خود از قیمت مواد خوراکی و آشامیدنی در خرداد ماه گذشته قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله بدون استخوان را بیش از 11000 تومان اعلام کرده بود. قیمت همین نوع گوشت در هفته‌های نخست کاری دولت محمود احمدی نژاد در مرداد ماه سال 84 کمی بیش از 4000 تومان بود. یعنی در این سالها قیمت گوشت گوساله بدون استخوان بیش از 3 برابر افزایش یافته است. قیمت گوشت مرغ که در این سالها جایگزین گوشت قرمز شده نیز روندی مشابه داشته. روزنامه شرق در گزارش خود از وضعیت بازار یک روز مانده با آغاز ماه رمضان قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ را 3250 تومان اعلام کرده است. قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ در هفته نخست مرداد ماه سال 84 کمی بیش از 1400 تومان بود. یعنی در این 6 سال قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ 3 برابر شده است. پای ثابت سفره‌های افطار و سحری رمضان زولبیا و بامیه است. زولبیا و بامیه‌ای که امسال قیمت رسمی آن از 3300 تومان تا 3400 تومان تعیین شده و مقایسه قیمت امسال این شیرینی سفره‌های ماه رمضان با قیمت آن در سال گذشته نشان از افزایشی 26% دارد. اما ماه رمضان در دیگر کشورهای عربی و مسلمان با چه تحولاتی در حوزه اقتصاد همراه می‌شود؟ برای یافتن پاسخ این پرسش، ایلیا جزایری، همکارم در منطقه خاورمیانه با ماست. ایلیا سلام، ممنونم از اینکه در مجله اقتصادی این هفته رادیو فردا هستی.
سلام، وقتتون بخیر.
خب ایلیا، به ما میگی که ماه رمضان چه تأثیری داشته بر اقتصاد کشورهای عربی؟ چون به هر حال ماه رمضان با تغییراتی در شیوه مصرف و شیوه زندگی مسلمان‌ها همراه است. آیا این تغییرات شاخص‌های اقتصادی رو هم در کشورهای عربی تغییر داده؟
تغییر داده، هم تأثیر داشته ماه رمضان و شروعش بر قیمت ها، هم تأثیر داشته بر شاخص بورس. یک نکته باید اول توضیح بدم، در تأثیر ماه رمضان بر شاخص بورس از این حیث بوده که در بعضی کشورها ثبات سیاسی بیشتری برقرار شده، غیر از سوریه و یمن که همچنان در اونها اعتراض‌ها ادامه داره. در مصر مثلا تصمیم گرفتن که هر نوع اعتراض رو تا آخر ماه رمضان متوقف کنن.
در سطح خرده فروشی یا سطح بازارها چه تحولاتی رو در کشورهای عربی ظرف همین روزهایی که از ماه رمضان گذشته شاهد بودیم؟
افزایش مصرف یک سری مواد غذایی باعث شده که قیمت ها بره بالا. به طور مثال قیمت گوشت در عموم کشورهای عربی به طور میانگین 10% رشد پیدا کرد. قیمت میوه و تربار میانگین رشدش در کشورهای عربی 15% بوده. اما بیشترین چیزی که قیمتش رفته بالا خرما بوده که افزایش 100% داشته، چون که در کشور عربی در ماه رمضان خرما یک کالای اصلی به حساب میاد.
و اصولا آیا ایلیا توی کشورهای عربی ماه رمضان همراه هستش، به لحاظ باور عمومی من این رو میپرسم، همراه با این هستش که اقتصاد شاهد رونق خواهد بود، یا مثلا چون که مردم بیشتر سعی میکنن که کمتر فعالیت بکنن و اینها، یک جور افت در میزان داد و ستدها یا به هر حال رکودی در بازار رو انتظار میکشن با اومدن ماه رمضان؟
در کشورهای عربی برخلاف ایران بازارها افت پیدا نمیکنه و دلیل داره. در کشورهای عربی برنامه مردم به طور کامل تغییر پیدا میکنه. مثلا شما در یک کشور عربی باید میبینید تقریبا صبح تا غروب ساعاتی که مردم روزه‌دار هستن تقریبا بازار تعطیل یا نیمه تعطیل هست، اما بعد از غروب بازار شروع میکنه کار کردن و تا دمدمای سحر ادامه پیدا میکنه و میزان خرید در کشورهای عربی در این ساعت نیمه شب به هیچ وجه کمتر از خرید در روزهای قبل نیست.
ایلیا، یکی از سنت هایی که در کشورهای مسلمان و عربی وجود دارد سفر حج عمره در ایام ماه رمضان هستش که خیلی رونق داره. آیا آمار یا اطلاعاتی از این سفرهای زیارتی داری و اینکه چقدر تغییر کردند؟
با شروع ماه رمضان بیشترین تحرک بازار رو در بین کشورهای عربی سعودی داشت. الان مثلا تعداد کسانی که برای حج عمره در حال پذیرش است از سال دیگه بیشتره. به طور مثال از مصر سال گذشته حدود 150,000 نفر پذیرفته بود، اما امسال 400,000 نفر. با شرکت‌های گردشگری بیشتری قرار داد بسته، شرکت‌های گردشگری که اونها خدمات رو به حجاج عمره میدن و اینطور که من داشتم بررسی می‌کردم حدود سودی که به بخش هتلداری اختصاص پیدا می‌کنه در ماه رمضان افزایش 70% پیدا می‌کنه.
ممنون از ایلیا جزایری، خبرنگار ما در منطقه خاورمیانه که این هفته در مجله اقتصادی با ما بود.
دوباره قیمت سکه 5 تومن بالا رفته. الان فکر کنم که وقتشه که بریم طلا بخریم.
من فکر میکنم سرمایه گذاری تو زمین بهتره، سودش بیشتره.
ای آقا، تو هم که هر وقت که با تو صحبت میکنیم از من
با شنیدن تحلیل های کارشناسان تحولات اقتصادی ایران و جهان را بهتر درک کنید. هر چهارشنبه ساعت 7:30 دقیقه شب با مجله اقتصادی رادیو فردا.
حالا تحلیلگران و فعالان بازارها و اقتصاد بین المللی می توانند نفس راحتی بکشند، هرچند این نفس راحت بعید است خیلی طولانی شود. مجلس نمایندگان آمریکا یک روز پیش از پایان یافتن مهلت قانونی دولت ایالات متحده برای تصمیم گیری در مورد افزایش سقف بدهی ها موافقت کرد تا مبلغ 2,400,000,000,000 دلار بر سقف بدهی های دولت افزوده شود. خیال خیلی ها راحت شده، اما حتی این توافق نسبی که پس از هفته ها رفت و آمد و کشمکش بین جمهوری خواهان و دموکرات ها به دست آمد نمیتواند به معنای پایان یافتن تمام مشکلات اقتصادی بزرگترین اقتصاد دنیا باشد. نگرانی ها به طور کامل پایان نیافته است. تا پیش از این توافق حد مجاز استقراض دولت ایالات متحده 14,300,000,000,000 دلار تعیین شده بود، مبلغی که دولت اوباما ماه می سال جاری به آن رسید. در ازای افزایش سقف تعهدات، دولت آمریکا نیز موظف شده است در دو مرحله هزینه های خود را به میزان بیش از 2,400,000,000,000 دلار کاهش دهد. کاهش 900,000,000,000 دلاری هزینه های دفاعی و غیر دفاعی آمریکا در یک مرحله و کاهش 1,500,000,000,000 دلاری سایر هزینه های دولت در یک دوره 10 ساله از جمله مصوبات نمایندگان مجلس است. از همکنون می توان پیش بینی کرد که ورود به جزئیات کاهش هزینه های دولتی به چالشی دیگر در میان جمهوری خواهان و دموکرات ها بدل شود. قرار است محل کاهش 1,500,000,000,000 دلاری هزینه ها در طول 10 سال تا 23 نوامبر سال جاری میلادی از سوی کمیته 12 نفره متشکل از 6 قانونگذار دموکرات و 6 قانونگذار جمهوری خواه پیشنهاد و تا 23 دسامبر 2011 در کنگره به رأی گذاشته شود. جمهوری خواهان به ویژه اعضای جنبش راستگرای موسوم به تی پارتی که سال گذشته به کنگره راه پیدا کردند با افزایش هزینه های عمومی و افزایش مالیات شرکت ها و کسب و کارها مخالفند. از سوی دیگر طیف لیبرال حزب دموکرات نیز با کاهش هزینه های تامین اجتماعی و مزایای درمانی سالمندان و اقشار کم درآمد موافق نیست. نانسی پلوسی رئیس سابق دموکرات مجلس نمایندگان که از همان ابتدا چندان با توافق جدید موافق نبود، روز دوشنبه در حضور نمایندگان از آنها خواست تا دست کم بر سر حذف کمک‌های دولتی در تأمین اجتماعی کوتاه نیایند. خانم پلوسی که همکنون رهبر اقلیت دموکرات در مجلس آمریکاست، سیاست تأمین اجتماعی و بیمه درمانی مجانی را یکی از اهداف مهم دموکرات‌ها خواند که به اعتقاد او دموکرات‌ها نباید در رسیدن به این هدف کوتاهی کنند.
It's hard to believe that we are putting our best foot forward with the legislation that comes before us today.
باورش سخته که ما می‌خوایم بهترین گام رو با تصویب قانونی برداریم که پیش از این با تصویبش مخالف بودیم. من از این بابت خوشحال نیستم، اما به برخی از دستاوردهای موجود در تصویب این توافق افتخار می‌کنم و به اون رأی میدم.
I'm not happy with it, but I'm proud of some of the accomplishments contained in it. And that's why I am voting for it.
اما اگر این توافق دقیقه 90 در مجلس آمریکا صورت نمی گرفت، چه اتفاقی اقتصاد آمریکا را تهدید می کرد؟ کامران دادخواه، اقتصاددان ایرانی مقیم آمریکا و استاد دانشگاه نورث ایسترن در بوستون چنین می گوید.
اگر که این توافق انجام نمی‌شد و دولت آمریکا نمی‌تونست که میزان وامگیریشو بالا ببره، چندین مسئله ایجاد می‌شد. یکی این بودش که امکان پرداخت‌ها نبود و نرخ بهره بالا می‌رفت، جایگاه آمریکا از نظر وامگیری پایین می‌افتاد و حتی این برای کل اقتصاد دنیا مسئله ایجاد می‌کرد. چون همچنان دلار پول جهانی است و اگر که ارزش خودشو نمیتونست حفظ کنه، نمیتونست به دلار اعتماد بشه، این مسئله ایجاد میکرد. بنابراین در حال حاضر اولین اقدام این است که یک آرامشی در بازارها ایجاد بکنه، ولی مسئله اصلی همچنان باقی است. یعنی مسئله این است که دولت آمریکا یک کسر بودجه عظیم داره و اینی که گفته شده که 1,000 میلیارد دلار در 10 سال آینده کم میشه، این خیلی قابل قبول نیست. مهم این است که در این چند وقتی که اینها فرصت دارند چه کار خواهند کرد و آیا اون 1500 میلیارد دلاری که قرار کسب بکنن از جاهایی کسب خواهند کرد که مسئله ایجاد نکنه. و به خصوص مسئله این است که آقای اوباما و حزب دموکرات دارن فشار میارن که یه مقداری هم مالیات ها اضافه بشه. در حال حاضر برای اقتصاد آمریکا این مسئله ایجاد خواهد کرد اگر که مالیات افزایش پیدا کنه. بنابراین در حال حاضر میتونیم بگیم که یک آرامش ایجاد خواهد شد، ولی این که آینده اقتصاد آمریکا چطور خواهد شد بستگی داره به این که این 1,000 میلیارد دلار و اون 1500 میلیارد دلار به چه ترتیبی تقسیم بشه بین مخارج مختلف.
کامران دادخواه در تحلیل نوسانات و تحولات اقتصاد آمریکا همچون بسیاری دیگر از کارشناسان اقتصادی این تحولات را در پیوند با تغییرات و تحولات جهانی مورد بحث قرار می‌دهد. تغییر شاخص‌های اقتصادی به ویژه تغییر شاخص بورس‌های جهانی در سراسر جهان پس از انتشار خبر توافق در کنگره این گزاره را پررنگ‌تر از همیشه می‌کند که وقتی اقتصاد آمریکا عطسه می‌کند اقتصاد دنیا سرما می‌خورد. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه از نخستین رهبران سیاسی دنیا بود که به خبر توافق نمایندگان آمریکا واکنش نشان داد و در عین حال که از این توافق استقبال می‌کرد انتقادهای شدیدی را نیز مطرح ساخت.
Страна живёт в долг. И это для одной из ведущих экономик мира очень плохо.
ایالات متحده در بدهی زندگی می‌کند و این برای یکی از اقتصادهای پیشرو در جهان اصلا خوب نیست. آنها در پس توانایی‌های خود زندگی می‌کنند و بخشی از مشکلات خود را به اقتصاد جهان هم منتقل کردند. در واقع آنها مانند انگل از اقتصاد جهان تغذیه می‌کنند و از موقعیت انحصاری دلار بهره می‌برند.
В известной степени паразитируют на мировой экономике и на своём монопольном долларовом положении.
نگرانی نخست وزیر روسیه واقعی است. همچنان کسری بودجه دولت آمریکا کابوس اقتصادهای جهان به ویژه اقتصادهای طرف حساب با ایالات متحده است. تا همین جای کار کسری بودجه دولت آمریکا به رقم کم سابقه 1.5 میلیارد دلار رسیده است. اما با وجود این کسری بودجه بی سابقه کم نیستند کسانی که طولانی شدن کشمکش‌ها در بین نمایندگان دو حزب حاکم در آمریکا را بیش از آن که مسئله اقتصادی تلقی کنند آن را چالشی با ریشه‌های سیاسی به شمار می‌آورند. کامران دادخواه استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن در بوستون آمریکا در این باره چنین می‌گوید:
این فرمایش شما صحیحه، ولی در این حال که مسلماً مسئله سیاسی مطرحه و هر دو حزب می‌خواستن که از این ماجرا بهره برداری بکنن، برای اینکه حزب دموکرات علانه یک کسر بودجه عظیم ایجاد کرده و بعد بهترین کار نیست که اینو گردن طرف مقابل بندازن که اگر مشکلی پیش آمد شما اجازه وام گرفتن ندادید. ولی اصل ماجرا به نظر من مسئله اقتصادی است. این مسائل عبارت از اینه: یک، اقتصاد آمریکا دچار بحران شده بود و هنوز از بحران بیرون نیامده. یعنی درسته که به حساب دوره رکود تموم شده و به هر حال رشد اقتصادی انجام میشه، ولی این رشد بسیار ناچیزه و از طرف دیگه اشتغال ایجاد نشده. بنابراین این یه مسئله است. مسئله دومی که آمریکا الان 1600 میلیارد دلار کسر بودجه داره و این کسر بودجه عظیمیه که بایستی یک جوری این مسئله حل بشه. مسئله سوم عبارت از این است که برای حل این کسر بودجه اگر شما مالیات ها رو افزایش بدید از امکان سرمایه گذاری، از امکان کار کاسته خواهد شد. بنابراین اصل مسئله به نظر من اقتصادی بوده، ولی بعداً آقای اوباما و جمهوری خواهان و خلاصه هر کسی بوده اینا مشغول شدن که از این استفاده سیاسی ببرن.
اما راه کاهش این کسری بودجه عظیم در اقتصاد آمریکا و کنترل هزینه های دولت آمریکا چیست؟ کامران دادخواه اقتصاددان مقیم آمریکا:
به نظر من در درجه اول میبایستی که مالیات ها کاهش پیدا کنه. درسته که بسیار از افراد خواهند گفت که باید مالیات ها افزایش پیدا کنه، ولی من حتی از آقای جان کندی نقل قول میکنم که ایشون فرمودن که با پایین آوردن مالیات هاست که شما میتونید درآمد دولت را افزایش بدید. این شماره یک. و حتی من خدمت رو عرض کنم که این یه چیز جدیدی نیست، این 600 سال سابقه داره و در نوشته های ابن خلدون ما این رو میبینیم 600 سال پیش. و مسئله دوم اینست که دولت تا وقتی پول داره خرج میکنه، راهش عبارت از اینست که دولت پول نداشته باشه تا کسر بودجه بیاره پایین. شما وقتی به دولت پول دادید، این پول دیگرانه، خیلی خیلی راحت خرج میکنه. نکته دوم عبارت از اینست که یک به حساب خوشبینی در اقتصاد ایجاد بشه. متاسفانه آقای اوباما از روزی که رئیس جمهور شدن یک حالت بدبینی رو اشاره دادن، حالا اینکه یک راه پیشرفت اقتصادی، یک راه افتادن اقتصاد، خوشبینی به آینده است. من اگه نسبت به آینده بدبین باشم، دلیلی برای سرمایه گذاری نیست، برای دلیلی برای کار و کوشش نیست. مسئله سوم برای این کارها این است که آقای اوباما بایستی از بعضی مخارج زیادی بزنه. در بودجه آمریکا بسیاری مخارج قابل زدن آنی نیست. مثلا 2100 میلیارد دلار مخارجی است که طبق قانون باید انجام بشه برای مسائل اجتماعی. تنها کاری که میشه کرد رشدش رو کاهش داد برای آینده که به تدریج کسر بودجه از بین بره. به نظر من این سه مسئله خوشبینی، کاهش مالیات ها و صرف جویی در آینده مخارج تنها راه برون رفت از این بحرانه.
دان آرنال، تحلیلگر اقتصادی شبکه تلویزیونی ABC آمریکا، نیز در گفتگو با شبکه تلویزیونی یورو نیوز آینده اقتصاد آمریکا را این گونه توصیف می‌کند و پیشنهادهایی برای بهبود اوضاع دارد.
I think we're stuck in what can be widely considered a real kind of slog here. You've got businesses.
من فکر میکنم ما در وضعیتی گیر افتاده ایم که باید آن را تلاش مذبوحانه نامید. به طور عادی واحدهای تجاری و بازرگانی باید در طول یک سال و نیم گذشته شاهد سوداوری باشند. اما مشکل این است که آنها نسبت به استخدام کارکنان و توسعه کسب و کارشان تمایلی ندارند. برای اینکه مصرف کنندگان آمریکایی مانند بسیاری از نقاط جهان از واحدهای تجاری و بازرگانی حمایت نکردند. با این حال سرمایه‌های ایالات متحده آمریکا همیشه در جستجوی فرصت‌هایی در بازارهای نوظهور است. اگر مردم به عنوان یک سرمایه‌گذار به دنبال رشد و سوداوری هستند، باید همانطور که تحلیلگران می‌گویند به دنبال سرمایه‌گذاری در حوزه‌های اقتصادی در سطح جهان باشند. البته طبیعی است که این سرمایه‌گذاری در کشورهایی که الگوها و بسترهای گسترده‌تر و پایدارتری برای رشد اقتصادی وجود دارد صورت بگیرد. ایالات متحده باید خود را برای نوسان ارز در یک سال و نیم آینده آماده کند. با صراحت باید بگویم که ضعیف شدن دلار موجب اشتغال زایی خواهد شد که در چند دهه گذشته در آمریکا آن را تجربه نکرده ایم و این موضوع می تواند پتانسیلی برای رشد و ترقی باشد که البته در دراز مدت هم آن را باید مثبت ارزیابی کرد.
دامنه آثار توافق روز دوشنبه نمایندگان مجلس آمریکا مانند انداختن سنگی در آب آرام یک برکه، موجهایی برداشته که یک به یک به بازارها و اقتصادهای جهانی میرسد. بازار طلا در پی این تصمیم رکوردی تازه بر جای گذاشت. قیمت هر اونس طلا در بازارهای بین المللی از مرز روانی 1625 دلار فراتر رفت. قیمت نفت کاهش یافت، دلار با اندک تغییر مثبتی در برابر دیگر ارزها مواجه شد و عمده بورس‌های جهانی به رغم انتشار خبر این توافق همچنان نتوانستند نگرانی‌ها از حجم بالای بدهی‌ها و کسری بودجه دولت آمریکا را فراموش کنند. با شنیدن این گزارش، مجله اقتصادی این هفته رادیو فردا به پایان رسید. به ما ایمیل بزنید، با ما تماس بگیرید و نظرات، انتقادها و پیشنهاداتون رو درباره مجله اقتصادی رادیو فردا با ما در میون بگذارید. روز و روزگارتان خوش.
با برای اینکه صدای رادیو فردا را با کیفیت بهتری بشنوید، صدای رادیو فردا علاوه بر موج‌های دائمی بر روی موج متوسط جدید رادیو فردا برابر با 1314 کیلوهرتز 1314 کیلوهرتز از ساعت 17:30 عصر تا ساعت 5:30 بامداد هم قابل دریافت است. برای بهبود و ارتقای کیفیت صدای رادیو فردا، نظرات خود را درباره چگونگی دریافت این موج با ما در میان بگذارید.